Don Ashok, عزیزان اول که خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در خدمت شما عزیزان هستم و همچنین تشکر میکنم از مارک و روان عزیز به خاطر که این فرصت رو به بنده دادن که اینجا باشم و کلام خدا رو بخوام با شما عزیزان به اشتراک بذارم و باعث افتخار بنده. عزیزان همونطور که میدونید ما شروع کردیم کتاب مقدس رو داریم میریم جلو و از هفته گذشته مارک عزیز کتاب اعمال رسولان رو شروع کرد به بررسی و امروز من هم همون مسیر رو ادامه خواهم داد و اعمال رسولان باب 1 آیه 12 تا 24 رو با هم بررسی خواهیم کرد. اما قبل از اون اجازه بدید که یک دعایی با هم بکنیم. خداوند عزیزم که در آسمان، من تو رو سپاس میگم و ازت ممنونم برای این فرصت که همه ما میتونیم از کلام تو بشنویم و تعلیم بگیریم. پس فعلاً جان میطلبم که روح القدس پیشاپیش ما حرکت کنه و ما رو آماده کنه برای قصد کلامه تا در دلها و افکار ما بنشینه و ثمره بیاره. خداوند عزیزم ممنونم برای این فرصت، برای کلامت که در دست کنه ماست. خداوند تو رو سپاس میگم در نام عیسی مسیح، آمین. من این کلام رو آیه 12 تا 24 رو به سه بخش تقسیم کردم. بخش اول و در مورد شاگردان، زمانی که شاگردان برمیگردن به اورشلیم، زمانی که عیسی مسیح صعود میکنه و شاگردان نظاره‌گر این واقعه هستن و برمیگردن به اورشلیم و در دعا و یکدلی با هم دیگه کنار هم دیگه روزها رو سپری میکنن تا اومدن روح القدس. خب پس بخش اول رو بررسی کنیم. آیات رو میخونم من. آیه 11 ببر. میگه آنگاه شاگردان از کوه موسوم به زیتون به اورشلیم بازگشتند. آن کوه بیش از مسافت یک روز شبات به اورشلیم فاصله نداشت. چون به شهر رسیدن به بالاخانه ای رفتن که اقامتگاهشان. آنها پتروس و یوحنا، یعقوب و اندریاس، فیلیپوس و توما، برتولما و متا، یعقوب فرزند هلفای و شمعون قیور و یهودا فرزند یعقوب بودند. ایشان همگی به همراه زنان و نیز مریم مادر عیسی و برادران او یکدیگر تمامی وقت خود را وقف دعا می‌کردند. یکی از آن روزها پتروس در میان برادران که جمعهی حدود 120 تن بودند ایستاد. تا همینجا میستیم و همین آیات رو بررسی می‌کنیم. چند تا نکته هستش توی این آیات. یکی اول اینکه این آیات به ما میگه که بعد از اینکه مسیح صعود میکنه هرج و مرج و تفرقه به وجود نمیاد بینشان. تا اون روز عیسی مسیح بود که اونها رو لید میکرد، اونها بودن که پیروی عیسی مسیح بودن. ولی زمانی که عیسی مسیح صعود میکنه بینشون تفرقه و جدایی و من رئیسم و تو رئیسی و اینها پیش نمیاد، بلکه آیات به ما میگه اونها همه برمیگردن به اورشلیم و به محض اینکه به اورشلیم میرسن در بالاخانه گرد هم کنار هم قرار میگیرن و در یک دلی تمام وقت خودشون رو برای دعا میذارن. چند تا نکته کلیدی توش هست. اولین کلید این که کلمه یک دلی. عزیزان توجه کنید میگه در یک دلی. این یک دلی واسه خرید ماشین نبود. همین یک دل چند دعا کنن خرید ماشین مثلا اتفاق بیفته. خرید خونه مثلا. خرید همون بالا خونه. ما نمیدونم. یک دل میشدن برای اینکه جمال خداوند رو آشکار کنن. برای اینکه خاص و اراده خداوند رو متوجه بشن. پس برای نیازهای شخصی یک دل نبود. چون ممکن بود یکیشون ماشین بخواد، یکیشون خونه بخواد، یکیشون یه چیز دیگه. برای فهمیدن خواست و اراده خدا، برای حضور خدا. این صدا از این میکروفون های اینجا هست؟ اینو خاموش کنم؟ اوکی. نفس این نرو پس برای این یک دل میشده هم در دعا. و امروز هم عزیزان من به شما و عزیزان گفتم که از هفته گذشته تلاش من این خواهد بود که بخوام آیاتی رو که بررسی میکنیم، اتفاقاتی که در شاید 2000 سال پیش بیشتر اتفاق افتاده رو با زندگی امروزمون ارتباط بدم که چه هدف و چه پیغامی برای امروز ما داره. خب پس امروز هم از این یک دلی برای ما میتونه کلید باشه. هر جایی که ما یک دل بشیم در اتحاد با مسیح، در اتحاد با روح القدس دعا کنیم، قطعا خداوند در اونجا جوابی برای ما خواهد باشه. قطعا ما میتونیم شاهد کارهای عظیم خداوند باشیم. قطعا ما میتونیم شاهد قوت و قدرت روح القدس باشیم. پس یک دلی یک کلید مهمیه در این آیات برای زندگی امروز ما در دعا. کلید دیگه چیه؟ میگه تمام وقت خود رو وقف دعا میکردم. آیه 14 قسمت دومش. خب امروز ما وقتی یک مسئله برامون پیش میاد، منتظر یه چیزی هستیم، یه درخواستی از خداوند داریم، بیشتر ترجیح میدیم کارهای دیگه بکنیم تا دعا. بیشتر وقت خودمون رو وقف کارهای دیگه میکنیم. به عنوان مثال مثلا من خودم شاید زنگ میزنم بگیرم مشورت میکنم، اون یکی ممکنه رو بیاره به مسائل زمینی، هر کسی یک کاری رو انجام میده و میخوام بگم پوینت آخرمون شاید خیلی وقتا میشه دعا کردن، در صورتی که این آیه داره میگه بیشتر وقت خودمون رو باید وقت دعا کنیم. چرا؟ چون خداوند از همه ما، از همه انسان‌ها، از همه مخلوقات، از همه علم و دانش بشری فراتر و میتونه بهترین ادوای صحبت میتونه ما رو به بهترین نحو هدایت کنه. پس وقتی ما خواست اراده خداوند رو در مورد مطلبی جویا بشیم و برای اون در دعا بمونیم، با اشتیاق، با صبر و با ایمان قطعاً میتونیم جواب خداوند رو در زندگیمون ببینیم، میتونیم دست خدا رو که کار خواهد کرد در زندگیمون ببینیم. پس دو تا کلید داشت اینجا، یکی یک دلی در دعا با جمعی ایمان دارا و یکی وقت خودمون رو بیشتر برای دعا بذاریم، برای فهمیدن خاص اراده خود. اوکی، نکته بعدی توی همین بخش اول عزیزان، اینجا آخرین جایی هست که از این 12 تا شاگرد نام میبره توی عهد جدید و در بینشون یهودیان نیست، یعنی 11 تا نام میبره. چرا؟ چون کسی که خیانت کرد و به اون سزای عمل خودش رسیده بود و از این گردینه خارج شد. و میگم آخرین باره که اسم 12 شاگرد رو میتونیم توی عهد جدید بخونیم، چون بعد از اون این خبر رشد کرد، شاگردان زیاد شدن و امروز بیشتر میتونیم کلماتی رو در بقیه عهد جدید ببینیم مثل برادران، ایمانداران، و امروز من شما هم جزء هم هست، ما هم جزء ایمانداران، جزء اون برادران هستیم. نکته بعدی میگه در مورد مادر عیسی مریم صحبت میکنه، میگه مریم مادر عیسی و برادران او، برادران عیسی و همچنین زنان دیگر توی این جمع بودن، که این خودش باز جای صحبت داره. اولین مورد این که اینجا آخرین جایی از توجه کنید که اسم مریم برده میشه توی عهد جدید و نمیگی که شاگردان اونجا جمع شدن، مادر عیسی هم اونجا بود، مریم اونجا بود و شاگردان مریم رو میپرستیدن. میگه مریم خودش در کنار اونها در دعا بود برای دریافت روح القدس، در دعا بود برای فهمیدن خاص اراده خدا برد. و این خودش یک جوابیه برای اون تعالیمی که ما اشتباه بعضی وقتا میشنویم که مریم رو مقدس شدن و قابل پرستش، در صورتی که کتاب مقدس این رو به ما تعلیم نمیده. در بقیه عهد جدید ما هیچ جایی اسمی از مریم هیچگاه نمیشنویم و نمیتونیم بخونیم. پس این نکته اولش. نکته دوم در مورد دیگر زمان صحبت میکنه و این میتونه برای امروز ما این نکته رو داشته باشه و اون اینه که از ابتدای شکلگیری جماعت مسیحی، جماعت ایماندار، از ابتدای شکلگیری کلیسا، زنها، خانومها قسمتی از اون خدمت بودن. کسانی بودن که پا به پای آقایون در خدمت ایستادن، در دعا ایستادن. و امروز برای ما هم این نکته هستش که در کلیساها بتونیم این رو رعایت کنیم، همکاری و مشارکت خانومها رو در کلیساها، همونطور که آقایون هستن. و این نکته خیلی مهمی هست، به خاطر خیلی وقت ها مخصوصا حالا نمیخوام تفاوت بذاریم، ولی در من خودم شاهد این بودم که حداقل در زندگی شخصی ایمانی که در دعا خودم هم از در قسمت برین نستوری خیلی از کنم استفاده بکنه، استفاده این میکنم و این جای خوشحالی داره، پس باید در این مهم واقف باشیم. اما نقطه آخر در مورد برادران عیسی صحبت میکنه و علل خصوص من میخوام صحبت کنم در مورد یعقوب، یکی از برادران معروف عیسی و علت معروف بودنش رو هم برای شما خواهم گفت. عزیزان قبل اینکه صحبت کنم یوحنا 7:5 رو میخوام یادآور بشم که به ما میگه برادران عیسی، هنوز عیسی زنده است، هنوز مرگ روی صلیب رو تجربه نکرده، میگه برادران عیسی رو ایمان نداشته. میگه یوحنا 7:5 میگه بلکه برادران عیسی به او ایمان نداشتن. بعضی وقتا مسخرهش هم میکردن، میگفتن برو اگه میخوای این نمایشا رو بدی یه جایی که بقیه هم ببینن، چرا اومدی توی شهر کوچیک؟ اما همون برادران بعد از مرگ و رستاخیز عیسی مسیح هستن، توی اینجا میبینیم شدن جزو این شاگردان، توی این جمع هستن، در دعا هستن. و یعقوب که یکی از رسالات عهد جدید به نام یعقوب هستش که با الهام روح خدا به رشته تحریر در آورده اون رساله رو، یکی از رهبران کلیسای اورشلیم میشه. چطور همچین چیزی اتفاق میفته؟ کسی که ایمان به مسیح نداره، کسی که از مسیح شاهد معجزات بود و همه اونها رو فکر میکرد این نمایش و رد میکرد، خودش میشه یکی از لیدرهای رهبران کلیسای اورشلیم، کسی میشه که یکی از نامه‌هاش رو، رسالاتش رو ما در عهد جدید در کتاب مقدس میتونیم مطالعه کنیم، و کسی میشه که توی این جمع هستش. این خودش یک سند خیلی بزرگی هست برای اثبات رستاخیز عیسی مسیح. چطور ممکنه یک شخصی که اینطوری مخالفه، یا خلوف، کسی که جفا میرسونه به مسیحی ها بعد از رستاخیز مسیح، بعد از اینکه مسیح رو در رو میبینن زنده، ایمان میارن به عیسی مسیح؟ این فقط اینطوری میشه که اتفاق بیفته. کسانی که مخالف بودن بعد از اینکه با مسیح روبرو شدن، خودشون شدن کسانی که پیغام انجیل رو به سرتاسر دنیا بردن. پس این هم یک نکته دیگه‌اش هست که باید توجه کنیم در این باره. نکته پایانی برای بخش اول، یه جمع ایمانداران حدود 120 نفر. این نکته خیلی قابل توجه و شگفت‌انگیزه. چرا؟ به خاطر که با دیدن این تعداد نفرات ما میتونیم ببینیم که عیسی مسیح در طول خدمتش خیلی یک جماعت خیلی بزرگ رو به سوی خودش نکشون، یک جماعت خیلی بزرگ رو شروع نکرد تعلیم دادن، بلکه فقط 120 نفر، تازه 12 تا شاگردای نزدیکش بودن. جمع ایماندارا 120 نفر. خب مطمئنن در اون زمان شاید چند میلیون یهودی فقط در سرتاسر دنیا زندگی میکردن. مسیح میاد به این 120 نفر میگه بروید و مژده انجیل رو به سرتاسر دنیا بدید. خیلی از اونها از مرزهای فلسطین هم عبور نکرده بودند. به 120 نفر. و امروز میلیون ها میلیون مسیحی در سرتاسر دنیا داریم از هم ترکیب. شاید شما و من هر کدوممون توی محلی که داریم کار کنیم، توی کارخونه، توی یک کافی شاپ که میگیم، توی مدرسه‌ای که درس میخونیم، توی دانشگاهی که تحصیل میکنیم، به عنوان یک مسیحی باشیم. فقط شاید بین 50 نفر، بین 100 نفر. شاید ما و جمع ایماندارانی که در سرتاسر دنیا هستن به عنوان فارسی زبان ها نمیدونم چند نفر، ولی این جماعت بین 70 میلیون ایرانی فقط ما ایمان. ولی این رو بدونید، پیغام مسیح هنوز همونه که اون زمان، بروید و قوم‌ها رو شاگرد من سازید. و این اتفاق افتاد و امروز وظیفه من و شما هم هست. پیغام مسیح هیچ تغییری نکرده، پس کار او هم تغییر نمی‌کنه. پس با قوت او ما هم میتونیم در اون جایی که ایستادیم، در اون جایی که هستیم بریم و در رشد ملکوت خداوند سهیم باشیم. عزیزم خیلی وقتها خیلی هم رو به خودمون نگاه میکنیم و میگیم فقط من یک نفر باید تو این جمع الان چطور صحبت کنم؟ اصلا خدا از من استفاده میکنه یا نه؟ اصلا من اونقدر بلدم که برم صحبت کنم یا نه؟ و هزاران هزار دلیل و اما و شاهد اگر برای خودم میسازم که پیغام رو من میخوام امروز تشویقتون کنم بدونید که خدا از چیزهای خیلی کوچیک معجزات بزرگ انجام داده. ما در تمام کتاب مقدس میتونیم این رو ببینیم. از چند ماهی و چند که نون 5000 نفر رو غذا داد. امروز از من شما هم میتونم نستفاده با 120 نفر امروز میلیون ها میلیون مسیحی در سرتاسر دنیا. شما چقدر بخواهیم صحیح باشیم در این باشیم از حال تو به آینده. پس خیلی خیلی مهمه که این رو بهش واقف باشیم. اما بخش دوم این آیات آیه 16 تا 20 هستش. و گفت ای برادران آن نوشته کتاب مقدس باید به حقیقت می‌پیوست که در آن روح القدس مدت‌ها پیش به زبان داوود درباره یهودا راهنمای گرفتار کنندگان عیسی پیشگویی کرد زیرا او یکی از ما محسوب می‌شد و سهمی در این خدمت داشت یهودا با پاداش شرارت خود خط زمینی خرید و در آن به روی در افتاد و از میان پاره شد و اما احشایش همه بیرون ساکنان اورشلیم همه از این واقعه آگاه شدند و به زبان خود آن محل را حق الدما یعنی زمین خون نامیدند. در کتاب مزامیر نوشته شده است منزلگاهش متروک گردد و کسی در آن ساکن نشود و نیز آمده است منصب نظارتش را دیگری بگیرد. اوکی، این سرگذشت یهودایی بود که خیانت کرد به عیسی مسیح. اما وقتی میخوایم در موردش صحبت کنیم باید توجه کنیم که باید ببینیم که به چه علتی کار کرد. خب جواب قطعی براش نیست که انگیزه یهودا به طور قطع چی بوده برای این خیانت. اما چند تا حدس و گمان و دیدگاه وجود داره عزیزان. قبل از اینکه بخوام اونها رو براتون عنوان کنم این رو خواهشم اینه که بدونید یهودا حق انتخاب داشت. یهودا انتخاب کرد که انتخاب کنه. اما حالا به چه دلیلی ما قطعاً این رو نمیدونیم. شاید شخص طماعی چون توی یوحنا انجیل یوحنا میخونیم که از کیسه دارایی اون شاگردان و حواریون حتی میدزدید. شاید شخص طماعی بود و برای سی پارنومه این کار رو کرد. اگر اینطور بوده بزرگترین و اشتباهترین معامله تاریخ رو انجام داده که خداوند رو با سی پارنومه فروخت. شاید این کار انجام داده به خاطر که از مسیح نفرت پیدا کرده. دلیلش چی بوده؟ دلیلش این بود که در طول این زمانی که با مسیح زندگی کرد میدید که مسیح با یه چشم دیگه افراد رو نگاه میکنه. مسیح میتونه افکار قلب افراد رو بدونه نه اون نقابی رو که زده. مسیح میتونه افراد رو بدون نقابشون ببینه و به علت همون کارهایی که میکرد به علت اون تاریکی که در وجودش بود شاید به این پی بود که مسیح او رو هم همونطوری که هست میبینه و دلیلی شد برای نفرت پیدا کردن و اینکه کسی رو از این ببره که میتونست او رو همون شکلی که هست ببینه. شاید یک دلیل محتمل‌تر هم وجود داره. شاید اصلا نمیدونست که نتیجه این حرکتش به مرگ مسیح ختم شد. خب ما میدونیم که از مسیح خیلی ها انتظار این رو داشتن که بخواد قدرت رو به عنوان مسیح موعود که ظهور میکنه قدرت رو از رومیان پس بگیره و یک حکومت مستقل رو برای یهودیان مهیا کنه و زمانی که با مسیح در این مورد صحبت کردن گفتن اون انکار کرد زور و شمشیر و قدرت دنیوی زمینی رو انکار کرد و برای خیلی ها ممکن بود این شوک کننده باشه و برای همین شاید یهودا هم در صدد این برآمد که بخواد با خیانتی که میکنه مسیح رو در موقعیت قرار بده که از قدرتش برای نجات جونش استفاده کنه و بتونه در نهایت قدرت رو از رومیان بگیره. و زمانی که دید این قضیه به شکست، نقشش به شکست منتهی شد و به مرگ مسیح خودش رو کش و دار شد. حالا به هر حال، هر طریق و هر علتی که بوده مهم اینه که عزیزان دو تا انتخاب باشه. یا مسیح رو به عنوان خداوند پرستش کنه و این رو میتونست برش واقف باشه یا اینکه از اون رو برگرده و انتخابش میدونیم این بود که از اون رو برگرده و خب برای کسی که به مسیح خیانت کرد آرامشی نخواهد بود. اما بخش سوم آیه 21 تا 26 در مورد جانشین یهودا صحبت میکنه. میگه از این رو لازم است از میان کسانی که در تمام مدت آمد و رفت عیسی خداوند در میان با ما بودن، از زمان تحمیل یحیی تا روزی که عیسی از نزد ما بالا برده شد، یکی از آنان با ما از شاهدان رستاخیز عیسی گردد. پس دو تن را پیشنهاد کرد، یوسف را که برسابا خوانده می شد و او را به یوستاس هم می شنند و متیاس. آنگاه چنین دعا کردند: خداوند تو از حلول همگان آگاه دار، تو خود بر ما حیان فرما که کدامین یک از این دو را برگزیده تا این خدمت رسالت را برعهده گیرد. خدمتی که یهودا از آن روی برتافت و به جایی رفت که بدان تعلق داشت. سپس دوره انداختن و نام متیاس را داد. بدین گونه او به جرگه 11 رسول پیوست. ابتدا هستن روزه بدید که نگاه کنید به نوع این انتخاب، به این که به چه شکلی متیاس رو انتخاب کرد. خب توی این آیات میخونیم که اونها قرعه انداختن، درسته؟ و دعا کردن، گفتن خدای تو از قلب همه ما آگاهی به ما یک مکاشفه بده، از طریق این قرعه که انتخاب تو خاص و اراده تو کیه. خب شاید در ما این هم یه امر قدیمی باشه، قرعه انداختن واسه یک تصمیم مهمی مثل این توی کار خداوند. اما اینو باید بدونیم توی قوم یهود در اون زمان این امر بسیار متداول و یهودی ها از این امر از قرعه انداختن خیلی جاها استفاده میکردن برای اینکه خواست اراده خداوند رو متوجه بشن و متوجه میشن، چون خداوند از اون طریق خودش رو آشکار میکرد، خواست اراده خودش رو آشکار میکرد. شاید معروف ترینش رو بتونیم توی اوریم و تومیم ببینیم که کاهن از اون استفاده میکرد در عهد عتیق، برای دو تا سنگ کاهن استفاده میکرد برای فهمیدن خواست اراده خداوند. اما این نکته داره، حالا سوال اینجاست، خب پس ما هم روز به قرعه بندازیم؟ نه، چون این خیلی هم یه مدت باب شده بود که قرعه بندازیم و نشونه بذاریم و این مسائل همش هم توی عهد عتیق اومده بعد، ولی از اینجا به بعد هیچ جای عهد جدید رو ما نمیتونیم پیدا کنیم که یک نفر اومده باشه ایمان رو قرعه انداخته باشه یا نشونه گذاشته باشه. نمیدونم ساعت در عقب بره، خورشید طلوع نکنه، این دو تا پنبه بذاره، اینا چیزی بوده که تو اخلاقی بوده، خیس بشه یا نشه برای فهمیدن خواست اراده خدا. چرا؟ به خاطر اینکه از اینجا به بعد واقعی بعد از این آیات پنتیکاست و نزول روح القدس، از اینجا به بعد در تمامی عهد جدید ما میخونیم که روح القدس به اونها گفت، روح القدس بر اونها مکاشفه کرد. پولس میگه به سمت آسیا میرفتم، روح القدس مرا باز داشت. روح القدس به من این مکاشفه رو داد، روح القدس خاص و اراده خداوند رو بر من مشهود کرد. پس امروز من شما هم عزیزان روح القدس خداوند رو داریم، بدنهای ما معبد روح القدسه. پس نیازی ما نداریم به این که بخواد قرعه بندازیم و نمیدونم یا نشونه بزنیم. یه جورایی شاید حتی من که خود دوست دارم جلوتر برم چون خیلی باب شده بود، شاید یه احترامی میکنیم حتی به حضور روح القدس، چون نادیده میگیمش. این رو خیلی دوست داشتم امروز اینجا صحبت کنم در موردش تا اینکه شما عزیزان هم براتون باز بشه. پس ما امروز به عنوان یک ایماندار که روح خدا رو داریم نیازی به قرعه انداختن و نشونه خواستن نداریم. یک نکته داره، من میتونم بگم خدایا تو به من نشون بده که خواست و اراده چیه، اما نمیتونم برای خدا شرط دیگه بذارم، چون روح خدا در من به هر حال کار خواهد کرد و به من نشون خواهد داد. این خیلی متفاوت از اینکه بگم خدایا این نشونه رو من میذارم، اگر اینطور شد خواست و اراده تو اینه. این خیلی متفاوت، چون امروز روح خدا رو تک تک شما عزیزان داره. اما دو نکته انتهایی و بسیار مهم در کل این آیات اینه که ویژگی های شاگرد مسیح برای اینکه انتخابش کنن جزء شاگردان باشه. امروز توی زندگی ما هم این کار هست. یکی از ویژگی ها طبق آیات میگه این بود که شاهد بر رستاخیز مسیح باشه. میگه وقتی میخواستن انتخاب کنن آیه بله، آیه 22 انتهاش میگه یکی از آنان با ما شاهدان رستاخیز عیسی گردد، یعنی باید شاهد رستاخیز مسیح باشه. توجه کنین عزیزان، یک مسیحی خوب امروز، یک شاگرد مسیح، کسی نیست که در مورد مسیح چیزی شنیده باشه یا بگه. مسیحی واقعی کسی که مسیح رو بدونه، نه در مورد مسیح، مسیح رو بشناسه، نه کسی که در مورد مسیح فقط چیزی شنیده باشه بدونه. یعنی چی؟ یعنی اینکه من میتونم به عنوان یک مسیح فقط در مورد مسیح یه سری چیزها رو شنیده باشم، یا مسیح رو شخصا احساس کرده باشم، مسیح رو شخصا ملاقات کرده باشم، مسیح رو شخصا باهش در ارتباط باشم. این خیلی دو تا مسئله متفاوته. توضیح میدم براتون. یک اشتباه عام و بزرگ به عنوان مثال توی دنیای مسیحیت هست که مسیح کی بود؟ مسیح کسی بود که زندگی کرد، مرد، ما هم زندگی او رو مطالعه میکنیم و داستان رو توی کتاب ها هم میخونیم. در صورتی که از اصلا مسیح و زندگی مسیح در کتاب ها به طور کامل گنجونده نمیشه. چرا؟ چون همچنان زنده است. مسیح همچنان زنده است در میان ما. اون دلایلی که اول رو بردم که یکیش یعقوب بود، گفتم چطور یک شاگرد مسیح میشه کسی که مخالف مسیحه، همین بود. همین که مسیح زنده رو ملاقات کرد. پس مسیح امروز زنده است. و ما نمیتونیم و ما باید به عنوان یک مسیحی خوب، به عنوان یک مسیحی واقعی، شاگرد عیسی مسیح، ارتباط شخصی داشته باشیم با عیسی مسیح. مسیح رو درک کرده باشیم. نه فقط در موردش توی کلیسا چیزی بشنویم و بریم تموم شده رفت. نه. این کامل نمیکنه. یک مسیحی واقعی، شاگرد عیسی، کسی که تمام زندگیمون شهادتی باشه بر اثری از شناخت و رستاخیز عیسی مسیح. یعنی چی؟ یعنی عمل من امروز مبانی این مسیح، افکار من، صحبت‌های من، دیده‌های من، همه اینها باید تعیین کنه که من یک شاهدم بر رستاخیز عیسی مسیح. تک تک شما عزیزان وظیفه دارید به عنوان یک مسیحی، یک ایماندار، یک شاگرد عیسی مسیح، زندگی شما شهادتی باشه بر رستاخیز عیسی مسیح. چون اگه او رستاخیز نکرده بود، در من و شما همین اتفاق رخ نمیداد که امروز به عنوان این تبدیل رخ نمیداد که به عنوان ایماندار توی این کلیسا بچیم. آمین. دومین مورد میگه همراه مسیح باشیم، از پی مسیح رفتن. این دومین شرط یک شاگرد یا یک مسیحی واقعی. یک مسیحی واقعی هر روز با مسیح باید برگزه، هر روز با مسیح باید زندگی کنه. میگه یکی از شرطها چی بود؟ میگه از میان ما کسانی که در تمامی مدت آمد و رفت عیسی خداوند در میان ما و با ما بودند. یک مسیحی واقعی باید کسیه که یک شاگرد خوب عیسی مسیح، کسیه که همه زندگیش در تمام شرایط مطیع امر او باشه، از اون مشورت بگیره، در روابطش، در محبتش از اون سرمشق بگیره، در خدمتش اون رو الگو قرار بده و با او گام برداره، با او حرکت کنه و رو به جور ببریم، نه خودش و افکار خودش. چون من یک مسیحی هم باید خدمت کنم، میرم خدمت کنم. نه، باید این درک برسیم، باید هدایت مسیح و روح خدا رو داشته باشیم. باید اجازه بدیم که ذهن رو بعد شما رو تفتیش کنه و تغییر بده و بعد آماده بشید برای اون خدمت. در حقیقت این مسیح باید هر لحظه زندگیش عزیزان با این واقعیت خودش رو روبرو کنه. هر روز باید از خودش سوال کنه، تو هر موقعیتی که قرار میگیری، توی هر زمانی که هستش، آیا اگر عیسی مسیح رو من الان رو در رو میدیدم، به چشم میدیدم، در عمل، رفتار، گفتار، کردار من تغییر ایجاد میشد یا نه؟ با خودتون فکر کن. اگر الان عیسی مسیح رو با چشم کنار خودتون میدیدید، آیا تغییری در شما رخ میداد؟ اگر تغییر رخ میداد، جوابتون مثبت به این قضیه باید بیشتر، باید بیشتر به مسیح، باید اجازه بدید بیشتر به مسیح در قلب شما کار کنه و تحت سلطنت قلبتون رو بیشتر بهش بسپرید. چون یک مسیحی واقعی کسیه که هر روز در هر لحظه همراه و با مسیح در حضور او زندگی کنه. آمین؟ پس این چند مورد رو خواستم با شما عزیزان به اشتراک بذارم تا این آیات رو بهتر درک کنیم و بدونیم که چطور به عنوان یک مسیحی زندگی ما و به عنوان یک شاگرد مسیح چطور باید زندگی ما نشون دهنده این باشه، شهادتی باشه از رستاخیز و شناخت کامل عیسی مسیح. دعا میکنیم عزیزان. ای خداوند عزیز، پدر آسمانی من، تو سپاس میگم و از تو ممنونم و شکرگزارم. شکر برای کلام زیبای تو پدر شد. شکر که امروز از کلام تو تعلیم گرفته می خداوند عزیزم. ای پدر جان، مدد فرما که در این طول این مسیر زندگیم به عنوان یک مسیحی بتونیم هر لحظه شاهدینی باشیم بر رستاخیز و بر شناخت عمیق عیسی مسیح. کمک کنی خداوند عزیزم که نه فقط در گفتار بلکه در عمل، در محبت، در خدمت هم بتونیم این رو اعلام کنیم که ما شاهدینی هستیم بر رستاخیز تو، شاهدینی هستیم بر حضور تو، شاهدینی هستیم بر اینکه تو زنده و در میان ما هستی. شکر دهی خداوند عزیز. همچنین این پدر جان میخوام که کمک کنی به تک تک این خواهر و برادران که در اوقات خودشون رو، زمانهای خودشون رو بیشتر برای تو و در حضور تو بیارن خداوند عزیزم و جویای خاص و اراده تو باشد. به نام مسیح این دعا را تقدیس می‌کنم. با شکر و سپاس. آمین.